أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز به عنوان روز ولادت با سعادت وجود مقدس آقا علی اکبر مطرح کردم. حالا من از نظر تاریخی و استنادیش رو فکر نمی کنم، اما یک روزی به عنوان عرضم بزرگتون که وجود مقدس علی اکبر حالا عنوان شده و روز جوان، خود این کار خوبی است و تجلیل از این شخصیت بسیار ارزشمند کربلا که انقدر ارزشمند هست که بعد از السلام علی الحسین السلام علی علی ابن الحسین این قرار گرفته. و در مورد ایشون عرض کردم که وارد شده است اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. خلق دست خود آدم نیست، منطق و خلق دست خود آدمه. منطق فقط به معنای سخن گفتن نیست، ولی سخن گفتن ایشون جوری شبیه رسول الله بوده که وجود مقدس آقا سید الشهدا که خب رسول خدا رو درک کرده بودن، دیده بودن. خود ایشون میفرمودن هر وقت من دلم برای جدم رسول الله تنگ میشه و هوای پیغمبر رو میکنم سراغ علی اکبر میرم و به سخن گفتن ایشون گوش میدم. اما خلق علی ای حال مسئله ای نیست که این فقط بگیم دست ایشون نیست، نه، شخصیتی است که ما منطقش رو از اون چه که در مورد ایشون نقل شده این رو کاملا مجسم میفهمیم. در همین نقلی که در مقاتل نوعاً می نویسن که در مسیر بودن و حضرت وجود مقدس آقا سید الشهدا لحظه خوابشون برد در بالای مرکب، بالای اسب، ولی سریع بود مثلا و بیدار شدن. تا بیدار شدن انا لله و انا الیه راجعون کلمه استرجاع رو به زبان آوردند. علی اکبر کنار پدر در حرکت بود، مرکب کنار مرکب پدر بود، شنید، سوال میکنه یا ابا لما استرجعت، شاید خواب آقا رو اصلا متوجه نشده بود علی اکبر، لما استرجعت. آقا سید الشهدا فرمودند که من یک لحظه حالت چرتی خوابی بهم دست داد، دیدم یک منادی داره ندا میکنه که این قافله داره رو به مرگ میره و مرگ هم از اینا داره استقبال میکنه. خب جوانه، انفوان جوانی، مرگ این لفظ خوبی خیلی نیست برای افراد. ماها پیر مردم شدیم، 90 سالمونم که هست هنوز مرگ برامون ارزم بزرگتون که یه فاجعه هست، هنوز آماده نیستیم. حال جوان که تمام شور جوانیه. خب چی گفت اینجا این کلام؟ رو میکنه به پدر یا ابا ابلسنا علی الحق. خیلی جمله فوق‌العاده است، یا ابا ابلسنا علی الحق. حضرت فرمودن بله ما حق میگیم. اون وقت جواب امام رو میگه فاذن لا نبالی بالموت. اگر ما حق هستیم خب مرگ مشکلی نیست، استقبال کنه مرگ. مرگ اگر مرده است گونزد منای، کسانی که مرگ رو عرضم به شوخی گرفتن در صحرای کربلا، مرگ براشون بازیچه شد. در راه حق، در راه عدل، در راه خدا قدم برداشتن و مجاهده کردن. خب کسی روز عاشورا میدان رفته که شب عاشورا آقا تمام جزئیات اونچه که به سرش میاد براش تشریح کرده که تو هم به این صورت کشته میشی و بعد هم در نحوه کشته شدن اربن اربا رو ما نسبت به آقا علی اکبر داریم که این مرگ هست، شهادت هست، اما اینجور فجیع میدانه اما باز هم میره و استقبال میکنه. جوان روز عاشورا، جانفشانی، اینها از ستارگان درخشانی هستند که در آسمان تشیع 1400 سال تلألو داشتند و این انواری که اونها در آسمان تشیع پراکنده کردند، این انگیزه شده برای اون جوانانی از شیعه که در راه اونها حرکت میکنن، اون عاشقانی که در مسیر اینها قدم برمیدارن، اینا الگو هستند برای ما، اینا نمونه هستند برای ما که جز خدا چیزی ندیدند، کسانی هستند که جز راه خدا راهی نرفتند، تمام همشون هدفشون خدا بود، خلوص رو به ما می آموزند، یاد میدن به ما خلوص رو، که ما در زندگیمون با مرگ مواجه نیستیم، اما با دون مرگ که مواجه هستیم خودمون رو نبازیم، حوادث در ما تأثیر نگذاره، خدای نکرده انحرافی از حق پیدا کنیم، انحرافی از راه خدا پیدا بکنیم، اینها الگو هستن برای ما. ولذا وجود مقدس علی اکبر این شخصیتی است که در تاریخ کربلا، در مجموعه کربلا می درخشه. یه شخصیت هایی هستن در کربلا که اینها رو نمیشه ازشون گذشت، مثل ابوالفضل العباس، اگه میشه از ابوالفضل گذشت در کربلا، مثل زینب کبرا، اینها میدوندار هستن در اونجا، اینها در کربلا درخشششون به نحوی است که تأثیرگذاری در طول تاریخ داشته. ولذا اون کسانی که میگن یکی از عواملی که تشیع رو حفظ کرده در طول تاریخ عاشورا هست و امام حسین هست، همه این وجودات مقدس هستند که به سهم خودشون اینها تلألو داشتن، درخشش داشتن، نوری پراکندند که مسیر ما رو روشن کنند. ولذا اون جوانانی که امروز هم میبینیم هنوز به هوای علی اکبر، هنوز الگوشون علی اکبره و در راه خدا جلو میرن و از جان میگذرن، در طول تاریخ ما داشتیم. اصلا تشیع میراث شهادت بوده. چه اشتباه میکنن این کسانی که برای مقابله با تشیع جلیقه انفجاری و بمب و امثال اینها رو به کار میگیرن. خب بابا، شهادت که برای ما امر تازه ای نیست، ماها روزگاری قتل عام میشدیم تو این دنیا، یکسره میکشتن، همین اخیر در عثمانی ها مگه قتل عام نکردن شیعیان رو؟ اینا واقعیت. این شهادت نه تنها از ما نکاسته، بلکه ما رو زنده کرده و راهمون رو ادامه داده. سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه کسی شد که مثل رسول خدا و انا من حسین، بقای من از حسینه، بقای من از حسینه، تجلی نبوت من و نشون دادن عینی ارزش‌هایی که من در نبوتم آوردم از امام حسینه، نشون داد. تجلی مبارزات فاطمه زهرا سلام الله علیها را امام حسین نشون میده. انحراف، خط انحرافی که فاطمه زهرا برای معرفی کردنش اونجور به شدت افتاد و جان گذاشت بر سر این کار، همه نفهمیدن تو مدینه، حالیشون نشد. گفتم ما در تشیع و ما شیعه ها گاهی از اوقات به موقع حالمون نمیشه همه مطالب، به موقع درک نمی کنیم. اون وقت علاقمندان زیادی به امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا بودن در مدینه، اما نفهمیدن فاطمه زهرا چی میگه، نفهمیدن. بعدها امام حسین این بساط رو مجسم کرد براشون. اون واقعه حره و قیام مدینه کی پیش میاد؟ بعد از قصه کربلا پیش میاد. نفهمیدن اون زمان باید حرکت میکردن، نفهمیدن که فاطمه زهرا رو نمیباید تنها بگذارن. اما آقا سید الشهدا آمد، تمام اون ارزش هایی که پشت پرده جاهلیت عرب و جلودارش کسانی که طلای دار اون مکتب بودن، اون انحراف رو میخواستن ایجاد کنن، آقا امام حسین عینا نشون داد که اینا کیا هستن، طرف ما کیا هستن، مقابل ما کیا هستن، اونایی که مقابل علی ابن ابی طالب صفارایی کردن کیا هستن. یک نمایشی شد و این نمایش جهانی شد، همه جا رفت و تشیع رو نشون داد. تشیع خط اصیل اسلامه، تشیع همون اسلامی است که از دولب پیغمبر آمده، تشیع اینه. و این تشیع رو سید الشهدا نشون داد و انا من حسین، حسینون منی و انا من حسین، ابقاء این مکتب با سید الشهدا شد. و لذا شخصیت هایی که در کربلا هستن و قبل از کربلا، علی ابن ابی طالب، زینب کبرا، خود امام حسین، اینا فقط شخصیت هایی نیستن که شیعه ها متوجهشون باشن یا مسلمان ها متوجه باشن. هر کسی از هر مرام و مذهب وقتی آشنا میشه، شناخت پیدا میکنه، واله میشه. جورج ارداق مسیحیه اما عاشق علی میشه و اون جمله معروفش که میگه من وقتی علی ابن ابی طالب رو با مسیح، با عیسی مسیح مقایسه میکنم، خب عیسی مسیح پیغمبر منه، من مسیحیم، میخوام مسیح رو ترجیح بدم، عقل یعبانی، عقل میگه نمیشه. میخوام علی رو ترجیح بدم، دینم به من اجازه نمیده، مسیحی دیگه، دینم اجازه نمیده، اما میخوام مسیح رو ترجیح بدم به علی ابن ابی طالب، عقل میاد جلو ما میگیره، انصاف میاد جلو ما میگیره. یا مثل زینب کبرا، کسانی که کتاب راجع به حضرت زینب کبرا نوشتن، کسانی که مسیحی بودن، با اسلام به اصطلاح یک رابطه اعتقادی نداشتن، اما اینا الگویی هستن که از مرزهای مملکت اسلامی گذشتن. امام حسین یک چنین الگویی است و علی اکبر هم از این الگوهاست. جوانی است که در کربلا درخششی داره که هر کسی آشنا بشه، این آشنایی او رو میکشاند به دامن تشیع، او رو میکشاند به دامن حق و فضیلت و عدل، او رو میکشاند به دامن اصالت ها. و ما باید در معرفی این بزرگان به مردم، خصوصیاتی که اینها داشتن، کار اینها، کمال همت رو داشته باشیم. ما عرضه کنیم، ما که توفیق نداشتیم که اون روز باشیم، اما امروز که واقع شدیم، همچنان که اونها که در کربلا شهید شدن، بعد کسانی بودن که پیام رسان اونها شدن، مثل زینب کبرا. ما این پیام رسانی رو زینب کبرا بهمون یاد داده. اگر زینب کبرا نبود، کربلا تمام شده بود، تمام شده بود. اما این پیام رو به کوفه برد، کوفه رو منقلب کرد، به شام برد، ریشه بنی امیه رو همون وقت در شام زد ریشه بنی امیه رو. چه امام سجاد و چه زینب کبرا، یک رقیه رو گذاشتن اونجا، یک نشانه ای، رقیه خاتون، که 1400 سال این طفل 3 ساله آقا سید و شهدا در اونجا ندای مظلومیت تشیع رو بلند کرده، ندای مظلومیت تشیع رو. این کار خداست. این قبر، این قبر کوچک دختر 3 ساله در کنار قصر اخضر، قصر خضراء معاویه است. اونجا به عنوان، گفتم من، به عنوان آثار باستانی همینجور حفظش کردن، نمیتونن بسازن دیگه، قدیمیه، این آثار باستانیه. این خرابه باید همیشه بمانه و این جایی که رقیه خاتون، خرابه‌ای که اون زمان در اونجا با اون شرایط شهید شده، این باید این قبر مجلل امروزی باشه که نه فقط شیعه ها، همه اهالی دمشق، همه اون کسا، من خودم اون زمان می دیدم که مقید بودن، گفتم این رو، که اهالی دمشق مقید بودن که ما یک وظیفه ای داریم نسبت به حضرت رقیه، که لااقل ماه رمضان که میشه یک بار 2 رکعت نماز در حرم او بخوانیم. و اون من فکر میکنم سفارشیه که خود زینب کبرا وقتی که از شام میخواست بیرون بره به اهل دمشق کرد که ما داریم میریم، اما این امانت ما اینجا میمانه، درست امانتداری بکنیم. اونم شام معاویه، شام یزید ابن معاویه، این شام هم امانتداری کرد. شامی که امام سجاد وقتی سوال میکردن که کجا به شما سخت گذشت، سختتر از جاهای دیگه، میفرمود از شام، از شام. اون شام امانتدار این امانت بسیار عزیز شد. و لذا ماها این سرمایه ها رو نشکنیم. آقایون تحقیق تاریخی میخوان بکنن، تحقیق تاریخیشون رو جای دیگه ببرن. این که بیایم در اینجا اثبات بکنیم نه، زینب کبرا در شام نیست، در مصر قبل خود دو جا به عنوان قبر زینب کبرا باشه، سه جا باشه، اشکالش چیه؟ زینب کبرا یک واقعیت تاریخیه. اونجا مصری ها افتخار میکنن که زینب اونجا در باشه، باشه، ما هم بریم اونجا زیارت میکنیم. شام هم مسائل تاریخی رو با این حقایق قاطی نکنیم. رقیه یک بازمانده است که امروز ندای مظلومیت سید و شهرا در اون مناطق داره به دوش میکشه، تلای داره. نکوبیم اینها رو، نشکنیم، نشکنیم اینها رو. امیدواریم خداوند به برکت آقا سید و شهرا، به برکت وجود مقدس آقا علی اکبر، خودش یک عنایتی به جامعه شیعه بفرماید، مخصوصا به جوانهای ما. ما نسبت به جوونا خیلی درد داریم وقتی میشنویم این جوونای شیعه امید از دست میدن، میرن بیرون از مملکت، پناهنده میشن، مسیحی میشن. امروز در مملکت وهابیت اینها رو تهدید میکنه، بهائیت تهدید میکنه. من نمیدونم کار ماست یا کار غیر ما که امروز عقاید وهابی و عقاید بهایی، عقاید سخیف به عنوان عقاید روشنفکری تو دانشگاه های ما، نه تو دبیرستان های ما مطرح میشه. ما کم میگذاریم، ما کم میگذاریم. از خودشون میخوایم به ما عنایت کنه، ما بتوانیم این جوانای خودمون رو حفظ کنیم. در دوران غیبت ما خیلی وظیفه داریم عزیزان. تکفل ایتام آل محمد به ما سپرده شده. مردمی که امام بالا سرشون نیست، کل یتیم هستن، توجه داشته باشیم. ما نسبت به اینها مسئولیم، نسبت به این بچه‌هایی که در به در میشن تو دنیا مسئولیم، نسبت به این دخترها که میرن مسئولیم. توجه داشته باشیم، مسئولیت ما گم نشه. نه که خب اون که نمیخواد ولش کنیم، نه، این تمام نشد کار ما. ما حتی نه اونها، اونا که رفتن پناهنده شدن در کشورهای دیگه، به قول اون آقا میگفت من سعی کردم دخترم رو بگذارم مدرسه مذهبی. گفتم خب چی در میاد ازش؟ گفت وقتی به اصطلاح فارغ التحصیل بشه یه مسیحی متدینی از توش در میاد بیرون، مدرسه مسیحیه دیگه اونجا. خب اینه، ما نسل دوم اینها، نسل سوم اینها، اینا بچه شیعن، زبان فارسی بلد نیست، ایران رو نمیشناسه، شرق رو نمیشناسه. ما نسبت به اینا مسئولیت داریم، اینا بچه های شیعه ها، نمیتونیم ولشون کنیم، نمیتونیم رهاشون کنیم. اینا به ما سپرده شدن در دوران غیبت. بزرگان قبل از ما امانتداری کردن، حفظ کردن این بچه ها رو، این امانت رو امروز به ما سپردن. چجور میخواییم حفظش کنیم؟ چه برنامه‌ای برای حفظ اینها داریم؟ چه کار میکنیم براشون؟ به هر حال به هوش باشیم، توجه داشته باشیم، مسئولیت هام رو متوجه باشیم. عرض کردم در درس اصول، امروز واقعا احساس میکنیم کاش این لباس تن ما نبود، این مسئولیت آورده این لباس، این لباس مسئولیت سنگین گردن ما میاره، باید از عهده این مسئولیت بر بیایم، بار این مسئولیت رو به دوش بکشیم. منی که پذیرفتم این لباس رو، منی که پذیرفتم این شأن رو، باید از عهده مسئولیتش بر بیام. این واقعیته. چه میکنیم ما و به کجا میریم. امیدوارم عنایات خاصه این ذوات مقدسه، وجود مقدس آقا سید الشهدا، وجود مقدس آقا علی اکبر، به هر حال اینها یک عنایتی بکنن در طول تاریخ تشیع. هر وقت ما مصیبت داشتیم خودشون به دادمون رسیدن، خودشون به دادمون رسیدن. اینجا الکلام یا چه رول کلام، همین مشهد، اون زمانی که نیکولا بود دیگه، دوران نیکولا، روسا آمده بودن خراسان رو گرفته بودن، مردم رو اذیت میکردن و حرم امام رضا رو به توپ بستن. عکساش هم هست دیگه، توپ به گنبد امام رضا شلیک کردن، به توپ بستن حرم امام رضا رو. اما سال بعد دیگه نیکولا نبود به عنوان تزار روس، انقلاب اکتبر در اونجا پیش آمد، دیگه نیکولا نبود. عنایات خودشون هم هست، اینا رو توجه داشته باشیم. بساط امام حسین رو رضا خان آمد، روزه تعطیل. گفتم براتون یک وقتی در بروجرد ما میگفتن این به اصطلاح یک کسی آمده بود از این پاسبانا، از این ماموران به اصطلاح نیروی انتظامی، حالا الان ما میگیم، آمده بود گزارش بده به اون رئیس شهربانی. حال تو خیابان عصر عاشورا بود، مردم هم میرفتن میامدن، سلام نظامی داده بود، گفته بود به طاق ابروی جناب سروان امروز نداشتیم یه صدای یا حسین از این شهر بلند بشه. این ماموریتشون بود. چی شد رضا شاه؟ چی شد رضا خان؟ رضا خان رفت و امام حسین موند، روزه ها موند، صدام، همین اربعین، همین راه پیمایی اربعین، همین پیاده رفتن ها، دسته توبیرج عاشورا به گلوله بست، به مسلسل بست، صدها کشت، هزارها، من رقم و عدد تعیین نمی کنم، کشتار کرد. جوری که برای خود من نقل می کردن این کسانی که در مسیر ساکن هستن، می گفتن ما وقتی مردم می آمدن، مردم بل نکردن امام حسین رو در اون دوران هم، اما می آمدن شب خونه ما می خوابیدن، اگر دستگاه صدام می فهمید که ما اینجا شب خوابیدن بهشون پناه دادیم، حرفی نداشت. فردا صبح می آمد کل بچه هامونو می برد، دختر و پسر ولو نوزاد و شیرخواره بود، می برد و همش رو می کشت. می گفت وقتی می دیدیم زوار دارن از این جلو رد می شن، نگاه می کردیم، گریه می کردیم، اما در خانه هامونو می بستیم، جرأت نمی کردیم خودمون رو نشون بدیم. چی شد صدام؟ اربعین چی شد؟ خودشون عنایت کردن، این عنایت رو دارن. اما ما هم قابلیت این عنایت رو سعی کنیم در خودمون حفظ کنیم، جوری نباشی که به حال خودمون رهامون کنند، جوری باشی که عنایت اونها قابل جذب برای ما با عنایت اونها هست. مسئله قابلیت ماست که بتونین عنایات رو جذب کنه. امیدواری ما رو فراموش نکنند. فراموشی از اونها این مسامحه در تعبیر، فراموشی از اونها معنا نداره. عرض کردم این موانع و حجاب هایی که ما جلو به این عنایت و انوار درست بکنیم، نور آفتاب بخواد بتابه، اما منی که آمدم تو اتاق نشستم، این پرده کلوف رو که جلو به پنجره کشیدم، من خودم رو از اون نور محروم کردم. این نور آفتاب میتابه به جای آباد، به خرابه، به همه جا میتابه. آفتاب مثل رحمت، از رحمت الهی دیگه، رحمت عام الهی، باران. باران به خانه فقیر فقط به خانه غنی میباره، به زمین غنی میباره، یا فقیر و غنی نمیکنه، به خانه همه. به قول اون شاعر مرحوم ادیب پیشاوری ظاهرن این شعر رو میگه، میگه بیاموز خوی بلند آفتاب، به هر جا که ویرانه بینی بتاب. ویرانه سقف نداره دیگه، بیشتر آفتاب میخوره، ولذا خوی آفتاب رو داشته باشید. اون جاهایی که ویرانه است تابش اونا انوارشون اینجوریست. ما حجاب درست نکنیم، ما پرده نکشیم، پرده ها رو ما میکشیم، کما اینکه غیبت رو هم خودمون درست کردیم برای امام زمان ایام ولادت آقا حجت ابن الحسن. این پرده رو ما کشیدیم، به قول جناب شیخ طولانی مرحوم خواجه نصیر، جناب خواجه نصیر، وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه یا غیبته منا، ما موجب غیبتی نه؟ یادمون نره، یادمون نره. عیب نداره بگیم یبن الحسن عجل علی ظهورک، اما فقط داد زدن کافی نیست، فقط فریاد زدن کافی نیست. از دل بخوایم آقا رو، اگر از دل خواستیم ناامیدمون نمیکنه. به قول اون آقای بزرگوار میگفت جون کندم، زحمت کشیدم، چجوری همین چیزا رو. متاسفانه این فضای مجازی حالتی پیدا کرده، حالا میخواستیم درس بگیم اما نشد دیگه. فضای مجازی حالتی پیدا کرده، اینقدر خواب و معجزه و کرامت برای افراد نقل میکنن آدم حالش به هم میخوره وقتی باز میکنه. اما این واقعیت ها از دست نره. امام زمان رو میشه دید در دوران غیبت، میشه دید. روایاتی که ما داریم، کسی که دید بیاد ادعا بکنه که من مرتبطم، ها آقا گفته به این رأی بدید، آقا گفته اینجور کنید، آقا گفته اونجور کنید، اینا نیست. نه، اینو تکذیبش کنید. کسی که میگه تکذیب کنید، نه. اما میتونه خدمت آقا برسه، که اون بزرگ گفته بود بعد از زحمات زیاد خدمت آقا رسیدم. آقا فرموده چرا این کارا رو میکنید؟ چرا این کارا رو میکنید؟ چند تا چله اومدی اینجا شب تا صبح و فلان و از این حرفا. شماها رو میزان و حساب حرکت کنید، خود ما میایم سراغ شما. لازم نیست اینجور در به در دنبال ما بچرخید. اون دل رو من آماده کنم، آقا امام زمان اونجا هست، امام حاضر و ناظر ماست. من میتوانم همینجا که نشستم با آقا بشینم صحبت کنم، درد دل کنم. اعتقاد ما شیعه اینه. یعنی الان من اینجا خلوت و جلوت هم نداره. اگر گفتم یبن الحسن لبیک هست، من این گوش آلوده است که نمیشنوم، گوش من گیر داره، این حجاب هست که نمیتونم ارتباط برقرار کنم. این حجاب ها رو برداریم، حجاب های متعدد، چشم آلوده، گوش آلوده، زبان آلوده. همین زبانی که باش یبن الحسن میگم، آیا همون زبانی است که تهمت میزنی؟ همون زبانی است که غیبت میکنی؟ همون زبانی است که زندگی ها رو به باد میده؟ خب این یبن الحسنش این موجب برقراری ارتباط نمیشه، نمیشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج آقا احمد روحانی بود، ایشون اخوی استاد بزرگوار ما مرحوم آقا روحانی بود، ایشون تهران بود، امام جماعت بود، یک چیزی داشت تعبیر خواب فوق‌العاده می‌کرد. یعنی اینجور که مرحوم آقای بروجردی اینجا خواب می‌دید، می‌فرستاد حاج آقا احمد از تهران بیا تعبیر کنه براش. یعنی همچین چی عنایتی به شده بود. خود ایشون میگفت، خود ایشون میفرمود که خب امام جماعت بود، مرید داشت، مسجد میامدن، گاهی افراد دعوتش میکردن، خانش رو میرفت، گفت میرم خونه افراد، برقرار با جماعت باید بود دیگه، رفت، گفت میرم اونجا سر سفرهشون میشینم. گاهی از اوقات این لقمه غذاشون که از این دهن پایین میره، سه روز چهار روز یک کدورتی من پیدا میکنم، دیگه تعبیر خواب نمیتونم بکنم، کدورت پیدا میکنم، میفهمم که مال گیر داشته. این مالها در شکم ما باشه، این زبان، این چشم به هر گوشه دوخته شده، این گوشه، چرا غیبت میکنن؟ تهمت مؤمن میشینی حرف نمیزنی، بلند نمیشی از اون مجلس، چرا؟ چرا با این گوش هر مطلب خلافی رو حاضری بشنوی؟ خب اینا آلودگی، اینا حجابه، این حجابا رو برداریم، غیبت از بین میره. بگیم توسل خیلی خوبه، جمکران بریم، مسجد سهله بریم، توسل داشته باشیم، نماز امام وظیفه ما سر دوران غیبت. اما ببینید اعمال روح داشته باشه. ما فقط ظاهر نماز میخونم، گردنم کج میکنم، گریه هم میکنم، اما وجود مقدس امام زمان در عمق جان من اثر کرده که فردا میخوام معامله بکنم، معامله مشروع نیست، اینجا این دست بلرزه و امضا نکنه و چک ننویسه. در وجود من اثر کرده، در وجود ما اثر کرده که در داخل خانوادمون با عدالت رفتار کنیم با کسانی که زیر دستامون هستن. این مقدار در جان ما اثر کرده، اثر بکنه. اگر اثر کرد تا بگی یبن الحسن لبیکش رو میشنوی، کسانی بودن این لبیک ها رو شنیدند، کسانی بودن که آقا بغلشون کرده، کسانی بودن مثل علی ابن مهزیار اهوازیه، میگه این چندین سفر من رفتم، چندین سفر من رفتم برای حج، میگه واقعش اینه که یه سفرش حج واجب بود، اما تو بقیه سفرات دلم جای دیگه بود، دلم جای دیگه بود. شنیده بودم آقا حجت ابن الحسن خب در حج امیرالحاج واقعی است دیگه، اونجا هست، به خصوص در عرفات چرکش میکردم، دنبالش میگشتم، همیشه 18 سفر 19 سفر رفتم و ندیدم، عنایت نشد، ول کردم، به رفقا گفتم دیگه من امسال نمیام، امسال دیگه نمیام. امیدی داشتیم، دل بستیم، محبت یه طرفه که نمیشه، یه طرفه گره میشه، اگه من دوست دارم خب اونم باید دوست داشته باشه. یه خیلی دلسرد شدم و نرفتم. خواب دیدم شب ندایی گفت که قهر نکن، بیا سراغ ما، بل نکن، دست از طلب بر ندار. میگه را افتادم رفتم اونجا، رفت اونجا خدمت آقا حجت ابن الحسن. وقتی رسید اون خیمه بود و چه بود، آقا خب ببینید یه بزرگان ما نقل کردن، آقا فرمودن علی ابن مهزیار من دلم میخواد تو امشب پیش من بمونی، بمونی. آقا پذیرفته بود، باش خلوت کرد، شب شد میخواست بیاد بیرون، آقا فرمودن من دلم میخواد امشب پیش من بمونی. آدم به جایی برسه که امام زمان باش انس بگیره، میتوانیم ما، این قابلیت وجود داره. بنابراین این حرکتی که ما انشاءالله بر اساس وظیفه‌ای که بر عهده گرفتیم، بر اساس مسئولیتی که بر دوش می‌کشیم، این وظیفه رو انشاءالله بتوانیم ما تمام کنیم، برای مردم کار آقا حجت ابن الحسن رو بکنیم. شما خیال می‌کنید آقا ولمون می‌کنه؟ آقا تنهامون میگذاره؟ این ایتام آل محمد تحت تکفل آقا هستن، من مشکلشون رو حل بکنم، من برم در بینشون، دستم نمیرسه هیچ کاری براشون بکنم، لااقل بشینم باشون همدردی بکنم، لااقل بهشون بگم منم دعات میکنم، دلم میسوزه برات، کاری نمیتونم بکنم، همدردی باشون بکنم. آقا امام زمان رها میکنه، فراموش میکنه، ما داریم کارشون رو انجام میدیم، باید یاری بکنه. اما این قابلیت رو برای یاری کردن در خودمون ایجاد کنیم و اون خلوص است در کار برای خدا. کار برای مردم میکنم برای این نباشه رأی بدن، برای این نباشه به من سلام و صلوات بفرستن، برای این نباشه که به من توجه کنن، دیگری رو ول کنن. خدا رو در نظر بگیریم، خدا داستانی خودش، اون وقت اگر در نظر گرفتیم برکات میاد، برکات رو میبینیم، لازم نیست کسی بهمون بگه، لازم نیست خواب ببینیم، میبینیم برکات رو، با ما سخن میگن. امیدوارم این ایام مبارک، چون وجود مقدس سید الشهدا در این ماه متولد شدن، وجود مقدس آقا علی ابن الحسین، وجود مقدس حضرت ابوالفضل العباس، و اینم میدانه که این مکرر زیاد نقل شده که خود آقا حجت ابن الحسن به افرادی فرموده بودن من در عرفات، در روز عرفه، هر مجلسی که ذکر مصیبت عمویم عباس باشه اونجا حضور پیدا میکنه. مکرر گفته شده و کسانی هم موفق بود. این هست و ولادت وجود مقدس آقا حجت ابن الحسن. هیچ وفاتی ما در ماه شعبان نداریم، ماه با برکتی است، از این ماه استفاده کنیم. مناجات شعبانی، اعمال و عبادات، روزه، توسل، ماه ماه بسیار با برکتی است. ما هم خیلی کارمون به دعا و توسل نیاز داره عزیزان، خیلی محتاج دعا و توسلیم، یادمون نره، بهره بگیریم از این ایام. و السلام علیکم و رحمت الله.